أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا مشيرا. ادامه دعای هشتم که امام پناه میبرن به خدا از یک صفات بد، روحیات زشت، رفتارهای ناپسند. عرض میکنن خدایا به تو پناه میبرم از احتقار صغیر، یعنی کوچک شمردن گناهان صغیر. گناه در یک تعبیری ازش صغیره و کبیره یاد شده، یعنی مقابل هم قرارش دادن. لیکن این گونه نیست که هرگاه ما گناهی رو صغیره دانستیم فکر ما صحیح باشه، یعنی مطابق با حقیقت باشه. چه بسا گناهی رو ما صغیره میپنداریم اما در واقع کبیره هست. رب کبیر من ذنب که تستصغره. چه بسا گناه کبیره‌ای که شما او رو کوچکش میشماری. پس احتمال جهل مرکب رو بدیم در مورد گناهانی که صغیره فکر میکنیم، شاید صغیره نباشه. نکته دیگر این صغیره رو در مقایسه با کبیره معمولا ازش یاد میکنن. مثلا در مورد زنا میگوین نگاه به نامحرم در مقایسه با لمس بدن نامحرم صغیره است و لمس رو میگن کبیره. بعد خود لمس رو باز میگن در مقایسه با عمل منافی لمس رو میگن صغیره است و عمل منافی رو میگن کبیره. در واقع میخوان بگیم صغیره نداریم، امر نسبیه. گناه نسبت به بزرگتر از خودش کوچکه، اما کوچک حقیقی نداریم که بگیم این خودش کوچکه. و البته این سخن درستیه که تو مقایسه با بزرگتر گناه عذابش کمتره دیگه. نمیشه گفت گناه یکسان عقوبت داره، که حتما متفاوته. اما عنوان صغیره رو اینطوری گاهی براش بحث میکنن که صغیره حقیقی نداریم و صغیره میشه صغیره نسبی. و نکته دیگر هم اینه که حالا برفرض گناه صغیره باشه، در مقایسه با عظمت پروردگار همه گناهان کبیره هست. یعنی چه نظر به نامحرم، چه لمس نامحرم، چه اعمال دیگه، همه اینا نافرمانیه دستور خدای متعاله. وقتی ما خدای عظیم رو به فرمانش بی‌اعتنایی کردیم، او فرمان میده گناه رو ترک بکن و من میگم نمیخوام ترک بکنم. اینجا دیگه نگاه به عمل نمیشه که عمل کوچکی یا بزرگه، بلکه عمل حتما بزرگ است در مقایسه با عظمت پروردگار. مثلا اگر چند نفر به شما یک دستور مساوی دادن، رفیقتون میگه یه لیوان آب بده، میگه نمیخوام بدم. پدرتون میگه یه لیوان آب بده، میگه نمیخوام بدم. مرجع تقلید میگه یه لیوان آب بده، میگه نمیخوام بدم. امام زمان علیه السلام فرمان یه لیوان آب بده، میگه نمیخوام بدم. عمل یکی بود، اما شما معصیت رو یکسان نمیدونید و مقایسه میکنید با عظمت آمر. اونجایی که آمر عظیم است، نافرمانی او هم عظیمه. بگه ما خدای خود رو به عظمتش واقف بشیم، وقتی طور میگیم لا تنظرو الى صدر الخفیه ولیکن انظرو الى من عصیت، نگاه نکنید به کوچکی گناه، نگاه کنید به اون کسی که معصیتش کردید، ببینید کیست. یه دو سه تا روایت هم تو این زمینه اعتبار صغیره بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اشد و ذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راکبه، شدیدترین گناهانی که استحقاق عذاب زیاد داره گناهی است که فاعل او گناه رو سست میشمره، یه کاری نکرده. مشابه این باز اینه، اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه، بزرگترین گناه نزد خدا گناهی که نزد صاحبش کوچک باشه. در روایت داره که سستی نسبت به گناه، یعنی کوچک شمردن گناهش، از خود گناه بالاتره. یک بار گناه انجام داده، مرتبه دوم رو کوچک می شمارد. فرماد اون کوچک شمردنه گناه شدیدتره. سه تا علت ممکنه براش تصور بکنید که چرا کوچک شمردن گناهش از خود گناه بالاتره. وقتی گناه انجام میداد اون عذابش کمتره، الان که کوچیکش میکنه گناهش بالاتره. یه علتش اینه، کسی که کوچک میشمارد توبه نمیکنه. معمولا اون وقتی هم که یه حال توبه ای شخص در اون گناه درشتشو در ذهن میاره، از اونها توبه میکنه. اما گناه کوچیکو میگه نه، کار خاصی نکردیم. این توبه نکردن کار سختتر میشه، میمونه در حالی که اون گناهان بزرگ رو توبه میکنه، پاکش میکنه. نکته دوم اینه که کسی که کوچک میشه مارد گناه را، پشیمان نمیشه. خدای متعال این رو بدش میاد، پستی انسان تو اینه. دیدید بچه ای که معصیت نافرمانی پدر کرده، حالا بعد از نافرمانی سر به زیر و ناراحته، خب پدر بالاخره این پشیمانیشو جبران کننده کارش میدونه. اما یه وقتا بچه میگه نه من کاری نکرده، هرچه بقید دستی میگه برو به پدره برو ببخش مرا، میگه من چرا کردن. اگه پدر بفهمه که فرزندش چنین تصوری داره، ببینید از این پشیمان نشدنش بیشتر ناراحت میشه، در حالی که خود گناه رو چه بسا ممکن ازش بگذره. این یک منقصتی است نزد پدر، نزد مولا، نزد پروردگار. وقتی کوچک شمرد پشیمان نمیشه، وقتی کوچک شمرد بر نمیگرده، دور نمیزنه. دور زدن مال کسی که میگه اشتباه اومدم، یه مقدارم زیادی رفتم، و پشیمان دور میزن. اما وقتی پشیمان نباشه برای چی دور بزنه؟ کاری دوری نیست، کار از این طرف میره. و نکته سوم اینه که اگر کسی حقیر شمرد، این نشوندنده اینه که آینده هم خود استمرار به اون کار داشته باشه. یعنی فقط از گذشته مشکل نداره، نسبت به آینده هم یه مشکل پیدا شد. این بچه‌ای که میگه کاری نکردن که عذرخواهی بکنن، این سخنش فقط مال گذشتش نیست، این معنیش اینه که آینده هم اگر این کارو تکرار بکنم اشتباه نکردم. این سه نکته رو دقت بکنیم میفهمیم که بدتر از خود گناه حقیر شمردن گناه. روایتش اینه: تهوین الذنب اعظم من رکوب الذنب. کوچک شمردن گناه این بزرگتر از عمل خود گناه. و ما باید پناه به خدا ببریم از اینکه یه وقت گناهی رو انجام بدیم تازه کوچک بشمریم، به خصوص اون عظمت الهی رو که دیر برای ما اتفاق میفته. تو رکوع و سجده که سبحان ربی العظیم میگیم، شاید یکی از معانیش همین باشه که خدا رو منزه میدانیم از اون عظمتی که در ذهنمون، یه عظمتی در ذهنمونه بگیم سبحان ربی. خدا منزه هست، خدایی که عظیمه، نه اون عظمتی که من ازش یاد میکنم. برای چی نمیگیم؟ چون فکر من هرچی هم از عظمت الهی باشه باز منطبق با حقیقت نیست. عظمت او فوق اون چیزیست که من دارم تصور میکنم. سبحان ربی الاعلا، خدای من سبحان و از این بزرگی که در فکرم منزهه، یعنی این بزرگی این نیست که من تصور کردم، اعلاست، بزرگتر از اون چیزیش که در تصور منه. اینو عرض میکنم تا یه وقت توقف نکنیم رو اون معرفت ناقص فعلی خودمان، بلکه بدانیم هنوز عظیم بودن و اعلا بودن او رو نتونستیم درست درک بکنیم، و آینده هرچه بالاتر درک کردیم از نافرمانی او میترسیم، ترس او بیشتر میشه. درست مثل یک انسانی که وقتی نمیشناسیم او رو به راحتی اعتنابش نمی کنیم، فرمانش اطاعت نمی کنیم، اما هرچه او رو بیشتر بشناسیم، عظمت او در دلمون باعث میشه که نگران میشیم از معصیت او. جمله بعدی که در این دعای هشتم هست، و این یستحوذ علینا الشیطان، خدای به تو پناه میبرم که شیطان بر ما غلبه بکنه. غلبه شیطان بر همه انسان ها هست به جز عباد مخلص. این تعبیر خود شیطانه که گفت من به عزت خدا قسم خورد و گفت لأغوینهم اجمعین. میشه تسلط او، سلطه داره بر ما، میتواند همه ما را از راه به در بکنه و میکنه. قسم خورده، پای قسمش هم ایستاده. بعد گفت الا عبادک منهم المخلصین، بندگان مخلص رو نه. این نه برای احترام باشه به عباد مخلص بگه من اینا رو حساب جداگانه براشون باز کردم، نه، حساب جداگانه نیست، بلکه عجز اوست. چون نمیتوانست آبرو خودش رو حفظ کرد، چون اگه میگفت همه رو گمراه میکنم بعد نمیتونست بجه گمراه هم، پس چی شد؟ بیان واقعیت بود، گفت بقیه رو میتوانم، مخلصین رو نمیتوانم. حالا مخلصین کیانه؟ مخلص با مخلص خیلی فرق میکنه. مخلص کسی که تو مسیر اخلاص قدم برداشت. مثلا وقتی ما حرکت میکنیم خودمونو خالص بکنیم، اعمال خالصانه انجام بدیم، ما رو میگن مخلص. خالص کردیم فکر خودمون رو از غیر خدا، فقط فکرمون خدایی شد. خالص کردیم عباداتمون رو برای خدا، یعنی ریا نکردیم. خالص کردیم کمک گرفتنمون رو و گفتیم فقط از خدا، ایاک نستعین. این همش خلوصه، و خلوص یعنی چیزی که قاطی نداره، ولو قاطی با چیز بهتر. حتی مثلا آب خالص باشه یعنی مخلوط با هیچی نیست، ولو مخلوط با شکر باشه، با عسل باشه، ممکنه بگیم اون قیمت اون شکر که بالاتره، کاری ما به قیمتش نداریم. آب وقتی مخلوط شد با شکر ناخالصه. خلوص هر چیزی توحد و یکتایی بودن باشه، هیچی قاطیش نباشه. و فکر ما خلوصش به اینه که فقط خدایی باشه. خب خیلی سخته که بگم من مثلا صحبت که میکنم فقط فکرم دستور خدا هست. آیا حقیقتا اینه هیچ قاطی دیگه نداره؟ خب خیلی چیزه دیگه ممکنه توش بیاد، خواهش نفس من باشه، نفس من به من بگه حرف بزن، نفس من بگه مرید برای خودت جمع بکن و من فریبم میده، به من نمیگه مرید جمع بکن، من بگه شما داری نصیحت میکنی. نفس من به من بگه که خودتو مشهور بکن، نفس من به من بگه خودتو دوست داشتنی بکن، دوست داشته باشه و از این چیزا اینجور. حتی نفس من میگه شما نصیحت بکن که رقیب شما نصیحت رو نکنه، اون مانع رفیقم بشه که اون نصیحت نکنه، در حالی که اون بهتر از من ممکنه نصیحت بکنه. میگم نه، میخوام بدون رقیب باشم. و خلاصه خیلی چیزا میاد توش، ناخالصی خیلی زود میاد و خرابم میکنه. ناخالصی مثل نجاستیست که تو آب مضاف میاد. آب مضاف میدونید هر مقدارم زیاد باشه ولو چند تا کر، به صرف این که یه قطره خون درش بیفته همش نجس میشه. قاتله از ماله زعفای خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، چند تا کر ماله قنادی ها کایی میفرسن، یعنی یه چند هزار کیلو مواد شیرینی تو اینجا ریختیم، منم مضافه یه قطره نجاست توش بیفته چه بکنی؟ یعنی همش نجس میشه، چطوری تطهیر میشه؟ امکان ندارد مگر اینکه اونقدر آب مطلق بهش بزنن تا از مضاف بودن در بیاد، یعنی شیرینش از بین بره، طعمش از بین بره، بشه رنگش هم اگه عوض شد رنگش هم بده عوض شد. هیچ دیگه یعنی در مورد در بابا دیگه نیست. عمل انسان وقتی غیر خدا توش اومد کار خراب میکن. خب حالا ما مخلص شدیم، یعنی فقط کار برای خدا کردیم، آیا خدا ما رو به عنوان بنده مخلص قبول داره یا نه؟ دو حالت داره. گاهی مخلصین از جانب پروردگار خالصن، گاهی نیستن. اونایی که پروردگار خالصشون بداند اونم چند مخلص. لذا درجه مخلص خیلی بالاتر از مخلص شد. مخلص یعنی خالص کننده و اون در اختیار منه. مخلص یعنی خالص شده، این که در اختیار من نیست، مقدمش در اختیار منه. اما نتیجه که خواستم پذیرفته بشم به عنوان خالص، این در اختیار من نیست، پذیرفتنش با پروردگاره. اینه که مخلصین و الان مخلصین رو شیطان بازم توشون تصرف داره. شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم جز مخلصین رو، یعنی اون که دیگه جدای از فکر خود شخص، فکرشو بل کن، رسیده به جایی که خداوند اون رو خالصش میدانه، وقتی خالص شد دیگه شیطان نمیتونه توش تصرف بکنه. برای این که به ذهن نزدیک بشه یه مثال ساده میزنم. یه پادشاهی رو در نظر بگیرید که کشورش مرزش تو اتفادور مرزش مثلا مشخص، اگر تسلط رو کل اطراف تا اون لب مرز تسلط داشته باشه دشمن هیچی وارد نمیتونه باشه، اما یه گوشه کشور تسلط نداشته باشه، کوهستانی باشه، راه ها مشکل باشه، وقتی تسلط پادشاه نیست دشمن از همونجا میتونه رخنه. وجود ماها مثل قلمروی حکومته، وقتی تمام وجود ما شد خدایی دشمن یعنی شیطان نمیتونه توش نفوذ بکنه، از هر جا میاد وارد شد خداست. اما اگر یه گوشه یه دل من خدایی نبود، ناخالص بود، شیطان همونجا وارد میشه. چکار میکنه؟ زین لهم الشیطان و اعمالهم، یه زینت میده که شما خوب کاری داری میکنی، باری کردن یه عمری میرم جلو، بعد آبکش تا تو آبش پر آب هم شد کشم بالا ندیش توش نیست، خدای نکرده یه وقت ببینیم که همچین که قیامت اعمالمون رو دستون دار بینیم چیزی توش نیست. قرآن در آیه 103 و 104 سوره کهف اینا رو اخسرین اعمال ازشون یاد میکنه، بیشترین خسران در عمل رو چه کسی کرده؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاش کرد نه اینکه گناه بکنه، نه نماز خون روزه گرفت اما ولایت نداشت، هم که ولایت نداره هیچ. اون طرف تا میره میده هیچی نماز روزه براش نیست، اما خودش چی فکر میکرد؟ و هم یحسدون انده هم یحسنون از صنعا، خودش فکر میکرد که کار خوب داره میکنه، اما فکرش که ازش نمیپذیرند، میگن ما بهت گفته بودیم نماز با وضو بخون و نماز بی ولایت نماز بی وضو است، البته تشبیه داره، گفته بودیم این روایاتشو فقط ما که نقل نمیکنیم، خود عامه هم نقل میکنن، جالبه که نقل میکنن اما عمل نمیکنن، بلا جوابشو قبول دارم که پیامبر اینو فرمودن که بی ولایت اعمال قبول نیست. خب مثالش همین آیه 103 و 104 کهف. خب چند تا نکته کوتاه هم راجع به اخلاص عرض بکنم به مناسبت ما. یکی اینه که وقتی که من تمام وجودم خالص شد برای خدا، باز خلوص درجه داره، اینطور نیست که همه وقتی خدایی بودن دیگه توی درجه باشن، اون وقت که غیر خدا تو ذهن منه که گفتیم ناخالصه، اما وقتی کار شد کار خدایی اصلا توجه به غیر ندارم، به تعبیر پیامبر به علیزر فرمودن وقتی نماز جماعت تو صف میستی مردم رسی قطار شطور حساب، یعنی نخواهی ریا بکنی به خاطر اونا، بلکه این قطار شده کنارتن. بعد فهمدن اما خوب حالا قطار شده بلا فاصله خودتو وقتی نگاه میکنی پایین‌تر از اونها بدون، چون از نظر روانی تا من دیگران رو قطار شده حساب بکنم از ریا در میام، تو تکبر میافتم، از ریا در میام، یعنی به خاطر اونا دیگه نماز نمیخونن، اما تو تکبر میافتن، یعنی خودم بالاتر از اونا میدونم، یا خب اونا آدمای پستی هم مثل شده. و این مواقع سخت آدم خیلی سخته. خدا پیامبر هر دوشو با هم فرمودن، فرمودن مردم رو کنار مثل قطار شده حساب کن و به خودت که مراجعه میکنی خودتو پایین تر از اونا بدون. خب حالا این میشه خلوص. تو خلوص ولا یشرک به عبادت ربه احدا. حالا درجاتی داره، حالا ما اومدن فکرن فقط خدا هست. یه درجه اینه که کاری که برای خدا میکنن میگم خدایا یه چیزی عوض به من پاداشش بده، به من ثواب بده، مثلا ثواب میخوام یا حاجت میخوام یا گرفتارم، میگم گرفتاری ما حل بکنم. بالاخره خالصه، نماز برای خدا خوندن، عبادت، ذکر، قرآن، اما عوض عملم پاداش میخوام، میگم پاداش رو بده. خدای متعالم پاداش میده. یه درجه خلوص بالاتر هم هست و اون اینه که کاری که برای خدا میکنم بگم خدای من پاداش از این نمیخوام، مثلا خودم رو نمیبینم که بخوام پاداش از این بگم، محتاج هستم اما برای احتیاجم عبادت نکردم، مشکل دارم اما برای رفع مشکلم عبادت نکردم، نیاز به ثواب‌های بهشتی و نعمت‌های اونجا دارم اما اصلا توجه به بهشت ندارم. به عبارت دیگر الان که بهشت رو خلق کردی اما اگه خلقم نکرده بودی من بازم یه عمل انجام میدونم. الان که به من ثواب میدی اما اگه ثواب هم نمیدادی من بازم این کار انجام میدونم. خدای من این عبادت رو برای شایستگی تو دارم انجام میدم، تو شایسته معبودیتی، هیچ موجود دیگه اصلا لیاقت نداره من مقابلش سجده بکنم، تو لایقی، من به خاطر این مقابلت تواضع میکنم، سجده میکنم. این یه درجه خلوص بالاتره که بهش میگیم لا نرید و من کم جزا انولا شکورا. اینم یه خلوص. شما گاهی یه آشی میدید در خونه کسی انتظار دارید بعد ظرفش یه میاره پس بده یه چیز توش بگذاره و به زبانم نمیگید، اما ترید و توریدو یعنی فکرتونه، ارادتون اینه، توریدو جزا دنبال پاداشی. و گاهی افراد که برای خدا کار میکنن خیلی کم البته اتفاق میفته و الان نوعا افرادی که عبادت میکنن همونی که برای تنه به بهش رو یه ترس از جهنم، عبادت تاجر و عبادت عبید. اما اون که برای خداست و هیچ پاداش نمیخواد فرمودن عبادت احرار، کسانی که آزاده هستن، یعنی هیچ توجه به خود نداره که بخواد یه پاداش رو از او بگیره. عرض دیگرم اینه که شیطان هر کسی رو به یک گونه ای فریب میده. عالم رو یه جور فریب میده، جاهل رو یه جور دیگه. و البته عالم به اینجوری فریب نمیخوره، اما فریب هم که بخوره گناهش خیلی بزرگتر از اون جاهله. شیطان سراغ فقیر میره، سراغ غنی هم میره. فکر نکنید فقط پولدار و شیطان فریبش میده، نه، اون که پولدار رو یه جور فریبش میده که وظیفش رو انجام نده، و اون که پول نداره رو یه جور دیگه فریبش میده. تو صبر نکردن و تو شکایت کردن و توهین کردن و بدبین بودن و مردم دیگران حق من رو خوردن و همینطور یه چیز رو فریبش میده. زن رو یه جور فریبش میده، مرد رو یه جور دیگه. یکسان فریب نمیده. عابد رو یه جور، فاسق رو یه جور دیگه. اما عابده رو میاد سراغش. عابد بنی اسرائیل داستانش شنیدید که سالان عبادت میکرد، بعد آلوده به عمل منافی شد. با چه گناه بزرگی که هم قتل انجام داد، هم زنا انجام داد، هم دروغ میگفت. شیطان فقط سراغ تنبلا نمیره، زرنگا رو یه جور فریبشون میده، تنبلا رو یه جور. اونایی که حب دنیا دارن در یه جور فریب میده، اونایی که حب آخرت هم دارن یه جور دیگه فریبشون. البته اونایی که حب دنیا دارن و خیلی راحت کاری تناب و اینا هم نمیخواه، نخی که باشد کافیه. فرد دار گفت بود نخم نمیخواه. شیطان به خواهد کسی اومده بود به اون تناب و زنجیر و انواع و اقسام ریسمان ها رو داره، گفت اون نه چیه؟ شیطان گفت بگار برای فریب مردم. و یه دونه زنجیره که خیلی کلوف بود و گفت این مال شیخ اعظم انصاریه، و دیشب چند بار انداختم به گردنشون و شیخ پاره کردن. در به شیخ گفته بود در بله وسوسه شدم، پولی نزدم بود اما مال خودم نبود، خانمم میخواست وضع حمل بکنه، پول نداشت. سه مرتبه به ذهنم رسید حالا پولو بردارم، بعد جابجا میکنی، اما دارم تصرف نمیتونم بکنم. سه مرتبه به ذهنم الغا شد اما منصرف شدم. در گفتیم نه پولو برد نمو قرض نکنیم، حالا بدهکار میشیم تو برد. هر کسی یه جور. بعضی حالا خدا دیدید یه خوبی تو وجودشون گذاشته پروردگار که مثلا تو مسائل مالی حق و ناس خیلی مواظبن. دیدم من اینا که به هیچ وجه دست به مالی کسی نمیذاره. اما نسبت به مسائل شهوانی خیلی راحت تعرض به حالا ناموس مردم از طریق نگاه کردن و حرف زدن و چطوری راحت حرف میزن و لذت نامشروع میبره، در حال که همین شخص اگه بگن دست کن تو جیب فلان یه چی بردار، حالا در قیابش یه مال شد به هیچ شخص کار نمیکنه. یعنی خودشو آماده کرده برای اینکه تو مسائل مالی فریب شیطان رو نخوره، اما تو مسائل شهوانی خیلی راحت فریب نخوره. بعضی رو شیطان از طریق عمل واجب و مستحب فریبشون میده. خمس مالشو نمیده، شیطان بیاد بیاد انفاق بکنه. میخیال کنه انفاق بکنه خدا داره بهش میکنه، نه اینجا شیطونه، چون شیطان برای اعراض از انجام واجب داره دیگه به خشومت انفاق خیال میکنه که این انفاقش درست گرفتاره. این نماز واجبشون نمیخونه اما اساس نافله میخونه، میدن رفته جمع کردن نماز مستقی واسه میخونه یا مسجد کوفه رفته از این مقام ها واسه نماز و نماز واجب بگردنش نمیخونه، اهمیت نمیده. اینم شیطانه که گاهی عمل واجب انجام نمیده نشسته زیاد عاشورا میخونه. یه چنین کسی رو به شما چی میگیم؟ میگه زیاد عاشورا نخون. به همه میگیم بخونید، به این میگیم نخون. برای چی میگیم نخون؟ به خاطر اینکه ذهنش مشغول نشد به این خوندن. به این شخص میگیم انفاق نکن. برای چی میگم انفاق نکن؟ داره که انفاق که خیلی خوبه، چون میبینم نشسته خودش رو توجیه میکنه، باورش میگه که آدم خوبیه، میخوام این باور از ذهنش رد بکنم. میگم نه تو خیلی آدم بدی هستی، تو فرمان خدا رو زیر پا گذاشتی، اول برو واجبت ادا کن. و یرید الانسان لیفجر امامه، پناه به خدا که انسان ها اراده دارن جلوشون فجور باشه. ازا میبینیم دشمن زیاد فعالیت هم نمی کنه تو گناه، فعالیت شاید یک دهم فعالیت رهبران دینی باشه، اما اونا موفق دارن. بیان میگن چرا اونا موفق دارن؟ چرا بیش از نیمه از مردم الان مسلمان نیستن؟ یعنی انبیا کمکاری کردن؟ میشه اینو گفت؟ امامان ما کمکاری کردن؟ میشه گفت؟ میشه کمکاری کردن؟ هرچی در تلاششون بود دیگه، در حدی که جانشون رو میدادن تلاش داشتن. اما همیشه این بوده که زمان حضرت نوح علیه السلام میبینید 950 سالشون تبلیغ میکنن، 83-4 نفر به شیمان میارن، یعنی هر 12 سال یه نفر مثلا میان جیختش، 12 سال به زحمت یه نفر. تازه اون یه نفر هم من فکر کنم فرزندانشون بودن و استعاد میکرد را این آقای که اومده بود ایمان هورده بود ازدواج بکنه و بعد از این بچه دار بشه و بچه که در موزن سا بزرگ بشه و پدرش دستشو میگیره میوار پیش از از نوح برداره بچه من مولید شما. نه این که یک کافر رو بخواد مسلمانش بزنه، نمیدونم بلا چگونه بوده، اما خیلی سخته. قرآن به پیامبر میفرماد که شما میتونن خود رو تو مشقت میاندازی، تو رنج انداختی، اکثر اینا ایمان نمیارن و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنی، شما حریصی اما اونا ایمان نمیارن. خب چیه پیامبری که این همه زحمت میکشن اما نسبت به دشمن اثر کمتره؟ دشمن کمتر زحمت که اثر بیشتری داره. یه جوابش اینه که گناه تو مسیر سرازیریه. من این بر یورید و انسان بگرد که رحمان تو سرازیریه، اما اطاعت پروردگار تو سربالایه. برای سرازیری رفتن تعقل نمیخواد، نفس میگه برو میره، اما سربالای میخواد بره باید عقلشو به کار بیندازه. عقلم به این زودی خلاصه کار نمیره، مشکل درست میشه، بزن نمیره به سمت بالا. اینه که میبینید دشمن یه سیدی مبتذل درست میکنه نیاز نیست مجانی پخش بکنه، نه پولش هم میگیره تو هم پولش رو دو برابر هم میگیره زودم پخش میشه. زحمت پس خیلی نکشید، اما شما یه جلسه بگیرید تو معارف دین، حالا هم باید پیامک بزنید، بعد گاهی باید دعوت خصوصی هم بکنید، چند تا پلاکارد هم بزنید، بعد هم گاهی برید تشویقش بکنید. ای که چی؟ میدونم اما نمیدونم چی بگیم. تو مسجد محله همه میدانن، از آنم گفته میشه از صد تا یه نفر میاد مسجد، توی محله‌ای که 10,000 نفر جمعیتش حد اقل هست فوقش 100 نفر میاد، گاهی کمتر هم میاد. اما تو همون مسجد بدون این که از آن گفته بشه یه روز یکی یک کیسه برنج بگن مجانی میخواد به افراد بگن، تمام 10,000 پیداش میشه. تبلیغ هم نکنید اصلا، نمیخواد نه پاچه مخواد بده نکشه اصلا بو میکشن افراد بره میگه بو نده برمگیر میگن فوری منتقل بشه. چیه؟ یکی تو سرازه یکی تو سربالایه، وقتی برنج داده میشه سرازیریه، تبلیغ هم نکنید. دشمن وقتی دعوت به گناه میکنه ما فکر میکنیم داره بیشتر از ما تبلیغ میکنه، نه کمتره اما زود اثر میگیره. این که جهنم میگه که هل من مزید، قیامت میگه که هچ میرزن توش میگه بازم هست، این هل من مزید نتیجه دنیاست، یعنی تو دنیا هرچی فاحش خونه زیادتر کن میگه بازم هست، یکی دیگه دوزه دیگه، این همینه. یعنی تو دنیا تو گناه حد یقف نیست، وقتی دوزه میکنه مثلا فرض کنید نافته دوزه میکنه این ضبط صدای ماشینا رو مثلا بعد خود یک شما کرد میگه بسنده دیگه برو دیگه آنها یه هفته دو هفته بای زندگی میکنه، تو نه حد یقف نداری، شیطان اینه، دومی شد سومی شد چهارمی شد دهی داره هم باشه آخر هم اینجای گرفتار میشه، حریصه اینه تو دنیا، اینه اون ورش تو قیامت میگه هر چه ما میریزیم تو جهنم حلم تلعته به جهنم میگه پر شدی، میگه نه حلم مزید و تقوی حلم مزید، یه همین نتیجه دنیا هست که باید بدونیم دنیا اینطوریه و گناه اصلا اثرش همین. حضرت حاجر وقتی که از مسجد الحرام اومد بیرون آب برای بچهش میخواست بیاره، از بچه هرام اومد بیرون بین صفا و مروه چند بار دوید؟ 7 بار بیرون میداره به جای نمیرسه، 7 بار یعنی 7 عدد کثرت سیراب نمیشه، همه سرابه، فکر میکنه آبه، میداره اون دارم نه قبر این دوره، اون که آبه تو مسجده، برگشت تو مسجد زیر پای بچهش یه چای زده شما، ما اینا متوجه نیستیم. اگه وصل به امام زمان علیه السلام شدیم آرام میشیم، اینا متوجه نیست، نه این در اون در میزنیم ریاست و پول و نمیدونم شهوت و ببینیم بیشترش همه میخواییم و دشمن هم همینطور. حضرت امام یه موقع با آقای رجایی که میخواستن نصیحتش بکنن همین رو نصیحت کرد، گفتن یه آمریکا رو بین جهان خواهر اگه 10 کشور رو زیر سلطه خودش در آورده بر بهش بگم که میتونی برای کشور را زیر سلطه در بیاری، میگه من میخوام. بعد میگفتن کل زمین هم که بهش بدن، بهش بگم تو کرات آسمانی هم میشه، میشه پس میخوام. میگفتن اینه، چون از خدا فاصل گرفته سیر نمیشه. یه اشکالش اینه، فکر میکنه ای میخواد بعدش بیا تا سیر بشه، اشتباه داری میکنه. این آب شوره، آب شور تشنه نباید بخوره، اگه خود بیشتر میخواد به آب شیره زبن بخوره، اشتباه داری، کار خراب میشه. احذروا عدوا نفذ فی الصدور خفیا و نفذ فی الاذان نجیا. از دشمنی بترسید که نفوذ در سینه ها میکند مخفیانه و نجوا میکند تو گوش ها آهسته. یواش گوش مرزا میگفت شوخه میگم که حمار من میشین بچه هایی که چورت میزدن کلشون میمد باید بهشون میگفت بردن کلش میاد باید حالا شیطان میاد به من همینو میگه گوله منو میخوری من خوری کردم یاد من میگم آره گولی تو خیلی بده. خب نگیم که چرا خدا شیطان رو خلق کرد، ای کاش خلقش نکرده بود. نه، مقابل شیطان داعی الله داریم، خدای متعال حجتهای الهی رو قرار داده، اونا داعی الله هست، شیطان داعی الناره. باید یا مواظب باشیم دیگه. جمله بعدی اینه، او یعنی خوبنا از زمان، خدایا به تو پناه میبرم که نکبت زمان ما رو بگیره. نکبت حالا تو فارسی زیاد استعمالش میکنیم اما درست معناش رو نمیدونیم. لغت لغت عربیه، نکبه به معنای زحمت و سختی و فشار و این چیزات. یعنی کبن از زمان، به تو پناه میبرن که زمان ما رو تو سختی بیندازه. خب سختی و مصیبت زمان معلومه که خود زمان نیست، زمان که ما رو سختی نمیندازه، زمان یه ظرفه. باید بگیم تو زمان مصیبتی به ما رسید، مثلا روز شنبه یه مصیبتی به ما رسید، روز که منو مصیبت دارم نکرد، تو روز شنبه بود. وقتی اینا دقت بکنیم ما متوجه میشیم که زمان یک ظرف در واقع. و اینکه بعضی میگفتن فلان زمان نحسه، اما خارجی ها گاهی میگن بعضی اعداد ها میگن نحسه، اینا بی خود میگن لا تعادل ایام و تعادی کن، با روزها در نیفتید با تو دشمنی میکنند، روزها که با شما دشمن نیستند. پس این کنایه هست، این که زمان مرا تو سختی انداخت، این در واقع کنایه هست. و اصطلاحا میگیم مجاز در نسبت بهش میگیم. ما یه مجاز در کلمه داریم، مثلا یک کلمه که شیر به معنی حیوان درنده است و این کلمه میام تو معنی رجل شجاع استعمالش میکنن، کاری مجاز در اسناده، یعنی فعل رو به فاعل که میخوام نسبت بدم، فعل رو به غیر فاعل نسبت میدم. تو معانی بیان مثالی که میزن گفت جرم میزان، سیل که را میفتن گفت نادو را افتن. نافو که راه نمیفته که، باید بگفت جرن ماهو فلمیزا، آب تو نافو را افتده. اما اینا دیگه مبالغه است، نسبت میدن به خود ناگون که اونقدر آب را افتاده که نسید ناگون را اندازه ناگون داره میه. حالا اینجا هم همینه، تو زمان مصیبت داره رسیده، اما ما میاییم میگیم زمان به من مصیبت رسوند. حالا مصیبت های زمان چی هست؟ من 7-8 تاشو خدمتتون میگم، نه همش آیات قرآن داره. مصیبت های روزگار، یکیش فتنه هست، فتنه هایی که قرآن ازش تعبیر داره، گاهی به جای مصیبت های نکبت تعبیر فتنه داره، و این اصابت رو فتنتون انقلب علا بچه، یعنی وقتی گرفتار میشه این بر میگرده از اسلام و کافر میشه. یه تعبیر دیگه قرآن دائره است، دائره یعنی حادثه، نخشا انتصیبنا دائره، ما میترسیم یه حادثه بدی برامون اتفاق بیفته. یه تعبیر قرآن قارعه است، قارعه یعنی کوبنده، تصیبهم به ما صنعوا قارعه. حالا این مصیبت های روزگار یعنی تقدیرهای غیر پیشبینی شده که خلاف میل و رضایت درونی شخصه، چیزی که باعث گرفتاری میشه. مثال هایی که داره، بیماری، بیماری خود، بستگان، این آیاتی هم داره، من فرصت کم عرض کنم. دیگه از مصیبت ها فوتیست، فاصابت کن مصیبت الموت، یا دعایی الذین اذا اصابتهم مصیبه، این مصیبت فوت. مصیبت قحطی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خود ترس یکی از مصیبت هاست. کم آبی، زلزله، سیل و باد، نامه آیات داره، آیات سیل داریم، آیات باد، طوفان، کنات الریح فیها سرون، بادی که سوزندگی اندرش باشه، اصابت حرف قوم ظلم و انفسهم فاهلکت و میخوره به کشت یک قومی، همه را از بین میبره، و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، خدا به اونا ظلم نکرد. گرسنگی و رنج و این آیه چند در 50 که سوره توبه باید باشه، که رنج و زمه و نسب و مخمسه و اینا همش توی این آیه سوره توبه اومده. پیری، اصابه الکبر، تعبیر قرآنه که اینم خودش مصیبتیست برای افراد. گردبان، فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت، اعصار گردبان نمید. وابل، وابل همون باران تند میگن، رکبار. این علایه ها وظیفه ما تو مصیبت ها چند تا چیزه. یکی اینه که اولا بدانیم مصیبت ها همش طبق حکمت و علته، قلن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اصلا چیزی به انسان نمیرسه مگر اینکه خداوند نوشته است و میداند. گرچه ما ندانیم اما بدونیم پیش بینی شده است، نگیم از دست خدا مثلا در رفته بارنه که مدتی زیاد میاد داریم تونیم. عمده این مصیبت ها هم بدونیم که مربوط به اعمال خودمونه، گاهی البته مصلحت های دیگه هم هست، اما و ما از اصابکم این مصیبت به ما کسبت ایدیکم، ما اصاب من مصیبت فی الاولا فی انفسکم الا فی کتاب، که همه شنا مکتوبه، نوشته شده. در یه جا داره الا به اذن الله، سوره تقابان، میگه حتما به اذن خدا مصیبت بهتون میرسه. همچنین بدانیم خوبی ها جانب اوست، بدی ها جانب ماست. و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در یه جلوه اصابناهم به ذنوبه، به خاطر گناهانشون گرفتارشون کردیم. ان تصبهم سیئت به ما قدمت ایدیهم، خیلی آیه اینطوری داریم، میگه به ما قدمت ایدیهم، که دست خودشون انجام داد اینا رو پیش برستادن، یعنی ذخیره کردن. این آیه هم میگه ان یصیبهم به بعض ذنوبهم، این به بعض نکتش رو دقت کنید که همیشه همه گناهانمون رو ما گرفتار نمیشیم. خیلیش خدا عفو میکنه و یعفو عن کثیر هم داریم، اینجا میفرماد بعض از گناه. وظیفه چیه تو مصیبت که به ما میرسه؟ اولا اگر کوتاهی کردیم جبران بکنیم، چون گاهی گناه کردیم مصیبت مرسه باید توبه کنیم، حق و ناسی زایه شده بریم جبران بکنیم. ثانیاً اگر هیچ کدام اینا نیست، بالاخره بلاییست، فوت نمیدونم بیماریه، برای ارتفاع درجه مثلا به کسی بلایی رسید، گناه هیچ نکرد، اونجا وظیفه صبره. هر جا وظیفه منو خوب انجام دادیم بازم بلا به من رسید، مثل اهل بیت علیه السلام که وظیفهشون رو درست انجام داد بازم بیشترین بلاها بهشون میرسید، اونجا وظیفه صبره. و صابرین علی ما اصابهم، تو همون آیه نالله و ناله راجعون هم بحث صبر مطرح شد. خب دیگه همه اندازه کافی است. راکاره تحصیل اخلاص و سوال کردن راکار چیه؟ راکارش تحصیل یقین هست. یقین در ایمان فواید فراوانی داره، یکیش بحث خلوصیه که عرض کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تهیه فجر هست و نهیان رو براتون تبریک میگم. ایامی است که خدای متعال لطف کرد، عنایت کرد و یوم الله 22 بهمن رو برای ما مقدر کرد. این روزها روزهایی است که بالاخره اولیای خدا انتظارش رو میکشیدن و برمای لطیفی پیامی که از طرف امام زمان علیه السلام تو همین ایام بوده بردن پیش امام بزرگوارمون، گفتن حضرت پیغام دادن که پیروزی شما دیگه قطعی شد. و حضرت امام نگران بودن، گفتن از امام سوال بکنید که آیا با خون ریزیست یا بدون خون ریزی. مجددن چند روز بعد خبر آوردن، گفتن حضرت فرمودن که بدون خون ریز. یک انقلابی ایجاد شد که اون خوریزهای استثنائی که دشمن میخواست، البته 21 بهمن یادتونه که اون رو مگه سمی ازتون داشته، دشمن یه مرتبه تصمیم گرفت که حکومت نظامی ایجاد کرد و میخواستن چند هزار نفر رو بکشن از جمله حضرت امام رو و انقلاب رو باز جمعش بکنن، که حضرت امام فرمودن به مردم بگید بگذن تو خیابان ها و اعتراض نکنن. مردم آیت الله طالبانی تلفن میزنن به امام که شما که میگید مردم بریزن تو خیابان ها، به قبله شهریور نمیدونید شاه چرا که چند هزار نفر رو تو میدان تهران گرفتن، کشتن اینا که دین ندارن. داشتن حال و هوای شاه رو برای حضرت امام توضیح دادن که ایشون رو از نظرشون برگردونن و بگن که مصلحت نیست مردم بیان بیرون. این حضرت امام تو جواب فرمودن ولو دستور از امام زمان علیه السلام باشه بازم شما مقاومت میکنید. تو طالبانی تلفن دستشون افتاد، یه وقتی در کار مثل این که بشری نیست، از بالا داره هدایت میشه که اطرافی ها فکر کرده بودن از تیمان با این طالبانی یه توهینه مثلا که گفتن به تو چه فرق میکنن، گفته بودن چی شد از تیمان یه چی جمله ای من فرمودن. خب این بود تقدیر الهی بود. حالا اگر میخواید نعمت الهی براتون بمونه باید شکر بجنبید. اونایی هم که مثل ما سنی از لحظه های عمرشون تو تابوت نبودن بیشتر باید شکر بجنبید. این تعبیر امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه است. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام یکی از هم در که جا میارن میکنن هم میکنن که تمام عمرن بعد از بعثت پیامبر بوده، یعنی هیچ لحظه قبل از بعثت نفس نکشیده. یه لذتی است برای اونه که متولد بعد از این برامه ما هم باید سفار کنیم استغفار میکنیم و از خدا میخواییم جبران بکنه اون چه زمان طاغوت نفس کشیدیم و جبرانش به این که یه لحظه های تو زمان ظهور آقا نفس بکشیم و ازش دیگه رو همه یک نفر استنگیم. اللهم صلی 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 اللهم ص